بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در بررسی مصادیق مطلق بود. در نتیجه یک بحث تقریبا ادبیاتی چند روز داریم پیگیری میکنیم. مصادیق مطلق، اسم جنس، علم جنس، رسید نوبت به مفرد محلای به الفلام و در نتیجه اقسام ششگانه برای الفلام. توجه فرمودید که احصا شد و بررسی شد. اینجا یک سوالی مطرحه که بنابر این که الف لام دلالت بر تعریف میکنه، این خصوصیات از کجا فهمیده میشه؟ دال بر خصوصیات ششگانه مثل عهد ذهنی، عهد ذکری، عهد حضوری، استقراق افرادی، استقراق خصایصی، این خصوصیات مدلول چیه؟ چه چیزی به اینها دلالت میکنه؟ احتمالات متعددی اینجا داده شده. به چند یک از این احتمالات ما اشاره میکنیم. یک احتمال نسی خود همون الف لام دلالت میکنه به این خصوصیات. یه احتمال این است که نه، مدخولش دلالت میکنه به خصوصیات. احتمال سوم این است که الف لام با مدخولش مجموعاً دلالت بر خصوصیت میکنه. احتمال چهارم که به نظر میاد معقول ترین احتماله، بگین قرائن خارجیه دلالت میکنه به این خصوصیات. خدمت شما عرض کنم، مثلا فرض بفرمایید که در الف لامی که عهد ذکری رو میفهمیدیم، انا ارسلنا الى فرعون رسولا فقصا فرعون و الرسول، این قرینه ای که قبل از الرسول یه رسولنی آمده، این قرینه میشه برای این که منظور از این الرسول همون رسولی است که به سوی فرعون فرستاده شده که حضرت موسی است. این است که این قرینه خارجیه است که عهد ذکری را به ما میرسون. یا اون مرد روستایی که آمد محضر امام صادق علیه السلام در مسجد النبی، از کریم در رسول الله گاهی من میام دسترسی به شما نمیتونم پیدا بکنم، شما دستگیر شده اید، زندان رفتید، یا احیانا تحت محاصره قرار گرفتید، چه کار کنم که این همه راه اومدم به سوالم برسم؟ حضرت فرمود علیکه به هذا الجالس. این الجالس که الفلامش الفلامه عهد به اصطلاح حضوری این هاست، این خب این قرینه است. حضرت اشاره میکنه علیکه به حالن جالس. یا مثلا در داستان اون استغراق افرادی، جمع الامیر و الساقه، امیر و رهبر و فرمان روای کشوری میخواد مثلا درهم و دینار سکه بزنه، سکه ملی، چکار میکنه؟ تو مسئله موضوع مهمیه. در نتیجه میخواد تمام اون ریختگرها، تمام کسانی که به نوعی تخصص دارن در این فن، فرمان میده همه را بگید بیا. به اصطلاح هر که هر تخصصی داره اینجا مطرح کنه که یک تصمیم جامع و معقول و پخته‌ای گرفته بشه. و فرمان امیره، یه مسئله ملی، اون به اصطلاح جمع الامیر و از ساغه یا امر الامیر به حضور ساغه، این الف لام از ساغه دلالت بر استغراق افرادی میکنه. امیر وقتی فرمان داده دیگه کسی به این سادگی جرأت نداره غیبت بکنه، این خودش قرینه میشه. فرمان امیر و مسئله ملیه میخواد یک این چنین چیزی مطرح بشه، این قرینه میشه که این خصوصیت استغراق افرادی مثلا فهمیده بشه. پس بنابراین این احتمال چهارم که ما این خصوصیات ششگانه را از چی میفهمیم؟ از قرائن که ضمیمه شده بهش، و الا نه الف لام، نه مدخول، نه مجمول، مجمول دوتا این خصوصیات رو نمیرسون. خب خدمت شما عرض کنم که بحث دیگری که در این رابطه داریم، در این موارد مختلفی که الف لام مثال زدیم، موضوع له این چیه؟ موضوع له الف لام به چه معنایی وضع شده؟ اینجا هم اقوال مختلفه. کلن مجموعش و خود الف لام به چه معنایی وضع شده؟ موضوع له چیه؟ یک قول این است که لام وضع شده برای معرفه شدن مدخول، اصلا موضوع لهش همینه که این مدخولش معرفه بشه. این یک قول. قول دوم که قول مرحوم های آخونده، لام لام زینته، مثل الحسن و الحسین علیهم السلام سیدا شباب جنه، سیدا شباب اهل الجنه، این الفلام الفلام زینته. قول سوم قول مرحوم های بروجردی است که میفرماید الفلام وضع شده برای معرفه لفظی کردن لفظ، تعریف لفظیه نه تعریف حقیقی و واقعی. قول چهارم باز اینجا هم قول چهارم معقول ترین قوله، بگیم که الفلام وضع شده برای اشاره برای اشاره کردن به اون مدخولش، به عنوان یک هرچی که مدخولش باشه، مدخولش اگر جنس و طبیعت باشه وضع شده که اشاره بشه به طبیعت، مدخولش اگر جمع باشه وضع شده که اشاره بکنه به جمع، مدخولش اگر مفرد باشه وضع شده که اشاره بکنه به مفرد. در نتیجه اون قرائنی که در خارج هست، طبق اون قرائن الف لام وضع شده که اشاره بکنه به اون موردی که به اسلام اقتضا میکنه قرائن. این قول چهارمه که عرض خواهیم کرد که این معقول ترین قوله. این سه تا قول رو بررسی میکنه. الان بررسی میکنه مثلا قول خدمت شما. این قول معروف که الف لام برای تعریف، ابن مالک هم داره، ال حرف تعریف ام لام فقط، آیا الف لام دوتایی حرف معرفه است یا فقط لام حرف تعریفه؟ فنمتون عرفت قل فیه نمت، مثلا نمت نکره است، خواستی اگر این رو معرفه بکنی الفلام بیارم ولی بگو انمد. اجمالا همین الفلام الفلام تعریفه، یعنی عملا معرفه میکنه مدخولش رو و مشخص میکنه، یک معلومیت ذهنی ایجاد میکنه الفلام. این قول اوله. مرحوم های آخوند در کفایه خیلی به این قول به عنوان یه قول غیر قابل قبول و مخدوش اشکال کرده. دو تا اشکال کرده مرحوم های آخوند. یکی این که خب شما میگید الف لام برای معرفه کردن و یک تعین ذهنی ایجاد میکنه در این مدخول خودش، همون اشکالی که قبلا مرحوم آقای آخون داشت. پس تعین ذهنی میشه جزء معنا، جزء موضوع له. اگر جزء موضوع له باشه تعین ذهنی، به مصادیق خارجی قابل انطباق نیست، مگر اینکه تجرید بکنید شما از این به اصطلاح جزء معنایی که معنای ذهنیش کردید تجرید بکنید. اولا پس استعمال میشه استعمال مجازی، به اضافه اینکه باید بگیم که کلن این استعمال که مجازی، خب چه فایده داره؟ این واضح به یه معنای وضع کرده کرد و خواستیم انطباق با خارج پیدا بکنه، باید این رو چیه؟ تجریدش بکنیم. این اشکال مرحوم آقای آخونده، ولی به نظر میاد که این اشکال اشکال واردی نیست، چون چی گفته جزء معنا میشه؟ چی گفته معنای ذهنی میشه و جزء معنا میشه و تجرید لازم میاد؟ اینا رو شما از کجا در میارید به اینا نسبت میدی؟ چنین چیزی نیست. ولذا این اشکال مرحوم آقای آخوند وارد نیست. تا اون دو مرحوم آقای آخوند چنین اشکالی کرده، از کردم این اشکال اشکال مردودیه، خودش قول دوم را انتخاب کرده مرحوم آقای آخوند که الفلام الفلامه تزیین، مثال هم زده مثل الحسن و الحسین. خب خدمت شما عرض کنم قول مرحوم های آخوند رو به راحتی میشه رد کرد که اولا شما میفرمایید مطلقا الفلام برای تزیینه، این همه جا اینجور در نمیاد، بل در بعضی از موارد مثل همون الحسن و الحسین که قبل از دخول الفلام یک معنای حسن و زیبایی در این کلمه بوده. حسن حسین، حسن به معنای زیبایی، نیکویی چهره، بالاخره نیکی و نیکوکاری، حسن به این معناست دیگه در برابر قبح. حالا اگر از این ماده حسن یه صفت مشبهی به نام حسن، یکی به عنوان حسین، ما از اون صفت مشبه بودن نقل کردن، این را علم کردن به دو فرد، ها اینجا بله میتونیم بگیم الفلام اگر داخل بشه، این الفلام میخواد اون منقولیت از اون حسن و زیبایی که قبلا داشته اینه به ما چیه؟ یادآوری بکنه. در این چنین جاها میتونیم بگیم بله الفلام الفلام تزیینه. اما آیا همه جای این چنین چیزی ما داریم که الفلام الفلام تزیین باشه؟ نمیتونیم چنین چیزی رو مطرح بکنیم. مثلا فرض کنیم که التمرتو خیر من جراده، اینجا چه به اصطلاح تزیینی وجود داره؟ تزیینی همه جا نمیشه این رو پذیرفت. اینی که شما میفرماید مطلقا الفلام برای تزیینه، این حرف حرف درستی نیست. بله در بعضی از موارد مثل همین مثال الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، بله اینجا میتونیم بگیم الفلام الفلام زینته، چون حسن و حسین خودشون علمن، خودشون معرفه هستن. الفلام برای تعریف که اینجا نمیتونه باشه، چون خودشون معرفه هستن. بگیم بسیه الفلام الفلام تزیینه، برای اون مزین بودن این مصداقها و همچنین اون معنای لغوی زیبایی که داشت الفلام میخواد به اون اشاره بکنه، تزیین باشه. اینجا بله میتونیم بپذیریم، ولی در موارد دیگر به این سادگی این رو نمیتونیم قبول بکنیم. قول سوم قول مرحوم آیت الله لزمای بروزردی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون فرموده الفلام تعریف لفظیه. چطور در مؤنث مذکر مذکر مؤنث حقیقی داریم، مذکر و مؤنث لفظی داریم، مجازی داریم، مثلا شمس مؤنث مجازی است، قمر مذکر مجازی است، در معرفه هم طوریه، در معرفه معرفه حقیقی داریم مثل علم ها، علم شخص، حسن، حسین، تقی، نقی، زید، عمر، بکر، همه اینها علم شخصی هن، حقیقتا معرفه هستن. اما بعض معرفه ها نه، مجازی هن. بعض معرفه ها مجازی هن. مثل مثلا الرجل، الرجل ذاتن نکره است. الف لام تعریف هم واردش بکنید میشه باز همون واقعا نکره است. معرفه بودنش مجازیه، ولی لذا میتونید شما الرجل را مبتدا قرار بدید یا مثلا ذیحال قرار بدید. معرفه چیه؟ مجازیه و لفظیه، ولی معرفه حقیقی نیست، مثل علم نیست. این بیان مرحوم آقای بروجردیس. خب دلیلتون چیه؟ دلیل اقامه نفرموده، دلیل اقامه نفرموده. و به اضافه این که موارد نقض هم به بیان مرحوم آقای بروجردی وارد مواردی پیدا میشه که الف لام معرفهش رو نمیتونیم بگیم مجازیه، واقعا حقیقتا معرفه است. مثل همون عهد حضوری، عهد ذکری، نا ارسلنا رسولا الى فرعون فعصا فرعونو الرسول. این الرسول، الف لام، این الرسول که نکره بود معرفه کرده، معرفه حقیقیه. واقعا این کدوم رسوله که به سوی فرعون اعزام شده؟ معرفه حقیقی حضرت موسی است در به اصطلاح. یا در عهد حضوری علیکه به حاضر جالس، حاضر جالس معرفه حقیقیه، نه معرفه مجازی و لفظی. پس بنابراین این اگر مگرها را بخوایم احیا بکنیم دیگه چیزی در بحث نمیتونه اساس پیدا بکنه. خیلی روشن شما میگید این معرفه مجازی، میگیم چرا مجازی باشه؟ با هر چه باشه، با بالاخره حقیقتا معرفه است. علیکه به هازن جالس، اینجا همینه دیگه، غیر از این چیزی نداری. ولذا این بیان از کدم، نه خود مرحوم آقای بروجردی دلیل اقامه فرموده و نه در مواردی نمیتونیم حرفیشون رو به اصطلاح بپذیره. پس بنابراین بهترین قول اینجا احتمال همون قول چهارم هست. الف لام اشاره هست به اون معنایی که در مدخول از اون اراده شده. یعنی اگر مثلا الف لام داخل شده به اسم جنس، اشاره به جنسیت میکنه. مثل مثلا الرجل خیر من المرأة. البته این خیرون به معنای اون ارزش اخلاقی منظور نیست که به عنوان حالا از نظر اون صلابت و قدرت و قوت این معنا منظوره، ولی ارزش اخلاقی اینطوری نیست. هر که من عمل سال همین ذکر نوونسا و هو مومن ف لنهین نهو حیاتن طیبه، هر کسی تقواش بیشتر باشه فرق نمی کنه، مرد باشه یا زن باشه فرق نمی کنه. این از این خیرون، خیریت اینجا معنای اون عرفیش که به نوعی اون صلابت و قدرت و توانایی و توانمندی، این معناها منظوره، اون ارزش اخلاقی منظور نیست. حالا با اون بحث جمعیش کار نداریم. الرجل خیرون من المرأة، اینجا طبیعت مدخول الف لامه و الف لام اشاره می کنه به اون طبیعت و جنسیه. بله ولی نمی اومد نمیتونستیم این جمله سازی بکنیم. یا اگر مثلا جمع باشه مدخول الف لام، الف لام اشاره میکنه به جمع، مثلا اکرم العلماء، این الف لام که داخل به العلماء شده یعنی جمیع علما را شما اکرام بکنید، این الف لام اشاره میکنه به جمع. یا اکرم رجل اشاره میکنه به مفرد. ولذا بهترین قول از این احتمالات اربعه که مطرح شده همین است که بگیم الف لام وضع شده به این که اشاره بکنه به مدخول خودش، مدخول خودش طبیعت باشه اشاره به طبیعت میشه، مفرد باشه اشاره به مفرد میشه، جمع باشه اشاره به مفرد میشه و اشکالاتی که به اقوال دیگر وارد شد اینجا وارد نمیشه. پس بنابراین الف لام اشاره میکنه به اون واقعیت مدخول هرچه هست، جمع مفرد طبیعت هرچه هست به همون اشاره میکنه. اینم بس در رابطه با خدمت شما عرض کنم الف لام تعریف مفرد محلایی به الف لام بود. دیگه بیش از این وقت تلف کردن حیفه، یه بحث ادبیاتی است اینجا. علیکه به سیوطی اگر میخواهید بیشتر در رابطه اطلاعاتی داشته باشید یا به شرح کافیه‌ای که مرحوم رضی نوشته. خب یکی از مصادیقی که برای مطلق بیان شده جمع محلایی به الف لام هست، مثل العلماء، الفساق. جمع محلایی به الف هم از مصادیق مطلق حساب شده. اشتباه محض است این حرف، برای اینکه جمع محلایی به الف لام از مصادیق عمومه نه مطلق. ولذا اونهایی که این مسئله را مطرح کردن خلط بین جمع عموم و مطلق شده. این مطلق نیست، این از عمومه، ولذا اشتباه این قول و دیگه بحثش بیش از این نیست. خلط بین عموم و مطلق شده. البته اشتراکاتی بین مطلق و عموم است، در هر دو گسترش هست، اما گسترش در عموم نوعا بالوضع فهمیده میشه، ولی در مطلق با چی؟ مقدمات حکمت فهمیده میشه که میاد بحثش انشاءالله.
مطلق باید مفرد باشه.
بله؟
مطلق باید مفرد باشه.
بله دیگه همینه.
از الفاظ استفاده علما که داره
چون خودش جمعه. چرا ما مطلق جمع میتونیم داشته باشیم؟ مثلا فرض بفرمایید اکرم العلماء، کدوم علما؟ آیا عدول یا فرق نمیکنه؟ عدول و فساق یا علمای هاشمی یا غیر هاشمی، عرب یا عجم؟ اطلاق احوالی میشه برای اینا درست کرد، اطلاق احوالی. از فرمودی این است که شاید همه معنا باعث شده که جمع محلایی به الف لام رو از مصادیق مطلق قرار بدن، در حالی که نه، اون به اصطلاح گسترش احوالی هست، ولی خود العلماء به عموم وضع شده جمع محلایی به الف لام. یکی دیگر از مصادیق مفرد، مصادیق مطلق، نکره هست. نکره یکی از مصادیق مطلق و مقوم نکره اون تنوینی است که در آخرش به اصطلاح قرار داده میشه. حالا فرق نمیکنه گاهی این نکره ازش خبر داده میشه، مخبرون عنه واقع میشه، مثل آیه شریفه میفرماید و جاء الرجل من اقصى المدینه یسعا، یا و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، فاعل در آخر واقع شده، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا. حفظ نیستن، محافظ نیستیم ما متاسفانه، ولی ظاهرا صحیحش آیه اینه، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا. این رجل اینجا مخبر عنه، فاعل جاء هست، ولی داره ازش خبر داده میشه، حالا فرق نمیکنه. یا نه گاهی این نکره مورد حکم تکلیف وجوبی یا استحبابی قرار میگیره، مثلا فرماندهی میگه جئنی به رجلن، یه مردی را برو از بیرون بگیر بیار اینجا کار دارم. جئنی به رجلن، این به رجلن نکره مؤنث به اصطلاح دارای تنوین هست و مورد طلب قرار گرفته. این هم یکی از مصادیق به اصطلاح مطلق هست. یه بحث مختصری داره انشالله باشه برای جلسه بعدی. یه صلوات ختم بفرمایید.